بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت در مجتهد متجزی بود. تجزی اجتهاد فرمودن که امکانش البته خب هست و لا ینبغی کسی در امکانش اشکال بکنه. دو تا دلیل هم عقلی نقلی بر امکان تجزی دیروز اقامه کردن خوندیم، و دو تا دلیل هم عقلی نقلی بر امتناع اقامه کردن اونم خوندیم که الان دو سطری مونده تطبیق، شاید موقع نوار تمام شد تطبیقشو بعد انجام میدیم انشاءالله. الثانی چیزی نداره. الثانی حالا اگر مجتهد متجزی داشتیم که داریم معمولا، آیا میتونه به رأی خود عمل بکنه یا نه؟ یک کسی در طهارت مجتهد، در صلات مجتهد، در جهاد مجتهد، آیا جایزه که به رأی خودش عمل بکنه یا نه؟ خب ایشون میگه بله اشکال نداره، جایزه برای خودش عمل بکنه، برای اینکه ادله و مدارک حجیت کتاب سنت اجماع عقل، ادله و مدارک حجیت کتاب و سنت و خبر واحد و ظواهر کتاب و ظواهر سنت امثال اینها، اون ادله عام دیگه، میگه ظاهر حجت برای هر کسی که از اون ظاهر استظهاری بکنه و استفاده بکنه، یا خبر ثقه خبر عدل حجت برای هر کسی که اون خبر نزد اون کس قائم بشه و تحقق پیدا بکنه. حاصل اون مدارک و ادله عام دال بر حجیت ظاهر کتاب، ظاهر سنت، اجماع عقل و یا چیزای دیگه برای هر کسی که از اون ظواهر، ظاهر کتاب، ظاهر سنت، اجماع یا خبر ثقه، خبر عدل چیز رو اجتهاد کنه و استظهار بکنه، اما از این که اون مستظهر مجتهد مطلق باشه یا مجتهد متجزی باشه فرق نمیکنه. از ثالث، آیا مجتهد متجزی جایز کسی از ایشون در همون محور و محدودهی که مجتهد هست تقلید بکنه یا نه؟ یک کسی از کدام در طهارت و در صلات و در زکات و در صوم و خمس و حج مجتهده، 4-5 محور، در بقیه مجتهد نیست، آیا میشه کسی در این محورها که ایشون مجتهده از ایشون تقلید بکنه یا نه؟ اینجا محل بحثه. بعضی میگن جایزه، ادله تقلید خب میگیره ایشون رو، میگه به این که هر کسی که فقیهه، هر کسی که عارف به احکامه، هر کسی که مجتهده، هر کسی که ناظر در حلال و حرامه و امثال این، خب میشه از ایشون تقلید کرد دیگه، و این آقا در 4-5 محور ناظر در حلال و حرام، عارف به احکام الهیه، مجتهد مستنبت خبره است و خبره است دیگه، پس ادله جواز تقلید ایشون رو میگیره. بعضی میگن نه جایز نیست تقلید ایشون. چرا؟ چون ادله جواز تقلید فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه و همساش که بعد میاد، اون ادله عموم نداره، اون ادله اطلاق نداره، اهمال داره، اجمال داره، قدر متیقن مجتهد مطلقه، مجتهد متجزی رو شامل نمیشه چون اطلاق و عموم نداره، در مقام اهمال، در مقام اجمالا باید قد متیقن بگیریم، قد متیقن مشاهد مطلق. ادله لفظیه جواز تقلید عموم نداره، اطلاق نداره. ادله لبیه بنای عقلا سیره، چون ادله تقلید بعد میاد، دو سه ورق بعد بحث تقلید مطرح میشه، یکی دو ورق بعد. و او ادله لبیه بنای عقلا سیره، اونم لبیان، اطلاق که ندارن، عموم که ندارن، چون لفظی که نیستن. بعد قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن از بنای عقلا و سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم، اون عالمی است که مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی را شامل نمیشه. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، آیا قضا، قضاوت و حکومت مجتهد مطلق، اینو خوندیم یا بله؟ بله، متجزی مطلق نخوندیم. آیا مجتهد متجزی قضا و حکمش نافذه یا نه؟ این حرفت باز همون حرفا که قبلا گفتیم، این حرفا اینجا میاد دیگه. بعضی میگن نه نافذ نیست، باید مجتهدی قاضی باشه، حاکم باشه، که عارف احکام باشه. عارف احکام این عارف همه احکام، و این آقای مجتهد متجزی رو عارف همه احکام نمیگن. پس نمیشه قضاوت کنه و حکومت کنه. بعضی میگن نه اشکال نداره، برای که مقبوله عمر ابن حنظله میگه عرف احکامنا عارف به احکام ما باشه. عارف به احکام، اگر ایشون عارف باشه به یک جمله که دیروز هم گفتیم معتدن بها از احکام، صادقه برش که عارف به احکامه، فلیرزو بهی حکمن فعنی قد جعلتو علیکم حاکم، ها میتونه قضاوت بکنه. به خصوص اگر ایشون عارف به احکام قضا باشه، یک کسی که در باب قضا قاضی بوده، قضاوت میکرد، در باب قضا کاری کرد و تحقیق کرد، اجتهاد کرد، استنباط کرد و عارف شد به احکام قضا، عرفانن، علمیان، فقهیان، استدلالیان، اجتهادیان، خب میتونه این قاضی باشه و قضاوت بکنه. قضاوتش هم نافذ، قضا و حکمش نافذ. مجتهد مطلق لازم نیست باشه، خصوصا این خصوصا رو دیگه تو متن نیست، به مبنای صاحب جواهر قدس سره ایشون میگه نه در قضا و در فصل خصومت اجتهاد اصلا شرط نیست، نه مطلق نه متجزی. حتی اگه کسی میگه آمین، آمین غیر مجتهد، ولی خب فاضل ملاست، آمین، لکن عارف به مسائل و احکام قضا، مسائل و احکام قضا رو میدونه. بعضی از عوام مسائل ارث رو از بعضی از ماها که خوندیم گفتیم بهتر بلدن. تو منطقه‌های خود ما داشتیم بعضی از عوام محض، اینا خوب تقسیم ارث می‌کردن دیگه. حالا هم هستن گاهی در قرا، قصبات، دهات، شهرها که ملا گاهی گیر می‌کنن، او خود موارثت کرده و سر و کار داشته و عمل کرده، تجربه از علم بهتره دیگه، تجربه کرده، لذا خوبم بلد پیاده کنه تقسیم ارث رو. خب یک کسیه که این عارف به مسائل قضا، عامیه، مقلده، جواهر داره، ولی عارف به مسائل قضا، حق داره قضاوت بکنه و میشه قضاوت بکنه، قضاش هم نافذ و حکمش نافذه. این فصلون تا فصل بعدی که یه صفحه هست، اینا تو معالم خوندید همه این حرفا رو، که اجتهاد و استنباط احکام، فقاهت مبتنی بر یه سلسله علومیه، چند تا علمن که اینا رو باید آدم بلد باشه، بخونه، آشنایی با این علوم داشته باشه تا بتونه استنباط احکام بکنه. مرحوم علامه طباطبایی بحرالعلوم، بحرالعلوم الدرة النجفیه هست که فقه اشعاری مال مرحوم بحرالعلوم قدس الله نفسه و زکیه، از اول فقه تا آخر فقه شعره، اشعار اشعار بسیار روانیم هست. اونجا ما مشهد یادم هست که یکی از، حالا من دره دارم شده اما دیگه مجال پیدا نکردم که با این سر و کار پیدا کنم و حفظ کنم و چه بشه اینا. اما یادم هست تو یکی از جلسات بحثمون در مشهد یکی از اساتیدمون به همین مناسبت که اجتهاد چند علم میخواد یه دو سه تا از ابیات ایشون رو خون، حالا قریب 37-8 سال قبل، حالا کمتر بیشتر یادم مون دیگه، که مربوط به همین جای کفایت. ولیشترت فیه علوم الادبی از ورد الشرع به لفظ العربی. در فقه و اجتهاد علوم ادبی شرطه، چون کتاب و سنت به لفظ عربی وارد شده. کذا اصول الفقه و رجال و ما به یعرف الاستدلال. همین را که اینجا گفته، علوم ادبی که معلوم صرف و نحو و لغت و چه و اینها، و اصول فقه هم کذا اصول الفقه و رجال و رجال هم لازمه. گرچه اساتید ما از متأخرین اعتنایی به رجال خیلی نداشتن، از باب اینکه من بارها تو اصول گفتم اینا قائل بودن به حجیت خبر موثوق الصدور. حالا راوی میخواد ثقه باشه میخواد غیر ثقه، موثوق الصدور همین وثوق به صدور خبر که پیدا بشه خبر حجته. اینه که خیلی حالا کذا اصول الفقه و رجال و ما بهی یعرف الاستدلال که منطق باشه. شاید چیزای دیگه هم بود، اون مرحوم استاد حالا این دو تا شعر از ایشون اون موقع خونده بود. علم تفسیرم یه سلسله آیات الاحکام داریم که خب اونا مربوط به اجتهاد و فقاهتن، آدم باید آشنا باشه به تفسیر مثلا در این مقدار، برای خاطر اجتهاد احکام البته، والا برای خاطر کل معارف اسلامی و قرآنی خوب حساب دیگر داره. این فصل اینا رو میخواد بگه دیگه. حالا حتی گایی بله از اون طریق وثوق، طرق وثوق مختلفه، لزومی نداره که حتما راوی ثقه باشه، که مثلا ما بگردیم که این راوی ثقه است یا نه، عدل است یا نه. اگر دیدیم که یه قرائنی هست که از اون قرائن من جمله شخصیت راوی فرض کن، آدم وثوق به صدور پیدا میکنه خبر حجت. فصل بعدی هم راجع به تخطئه و تصویبه که اونم باز در معالم اجمالا خوندید، مصوبه مخطئه. حالا از روی خورده بخونیم که پیشرفت داشته باشیم انشاءالله. خب اون یکی دو سطری مونده بود درس بحث دیروز تا افغانی، رسیدیم به اینجا که او لا یعتنا به احتمالهی، اعتنا به احتمال دخل نمیشه، لعجل فحص به مقدار لازم که موجب اطمینانه، اطمینان به عدم دخلهی، ای عدم دخل ما فی سائر الابواب، بهی در این بعض ابواب، کما فی الملکت المطلقه، همچنانی که در ملکه مطلقه هم همینه دیگه. شما که ملکه مطلقه داری، مجتهد مطلقی، خب میایی در صلات شروع میکنی به استنباط، یقین داری که کتاب صوم احکامش روایاتش دخلی در صلات نداره، یا نه احتمال میدی دخل داشته باشه، خب فحص میکنی که پیدا کنی چیزی که دخیله، بعد که فحص کردی پیدا نکردی چیزی که دخیله، اطمینان حاصل میشه که پس لابود نیست چیزی که دخیله. بداهت انه شنجنین است لا یعتبرو فستنبات مسئلتن معها با ملکه مطلقه لا یعتبرو از اطلاع فعلا بر مدارک همه مسائل. شما تا در صلات هم میخوایی یه مسئلش استنباط بکنی، این متوقف نیست که شما بر مدارک سر تا سر صلات و مسائل صلات الان اطلاع داشته باشی. الان همین یه مسئله که دم چک شما هست و مورد استنباط و ابتلای شما، همین را الان رسیدگی میکنی، مدارکش پیدا میکنی، تنقیحش میکنی و نیازی نیست که اطلاع بر مدارک صدها مسئله دیگر صلات داشته باشی. از ثانی فی حجیت ما یعدی الیه علل متصف به، در حجت بودن اونی که یعدی اجتهاد متجزی الیه به او، اون رأی و نظری که اجتهاد متجزی به او رسیده، آیا حجت علل متصف به بر شخصی که متصف به اجتهاد متجزیه رأی خودش، آیا بر خودش حجت یا نه؟ هوه این دوم هم نیست محل خلافه، بعضی میگن حجته بعضی میگن نه حجت نیست، چون با تقلید بکنه. الا آخون میگن حق اینه که حجته، الا ان قضیت ادلت المدارک حجیته مقتضای ادله مدارک احکام، حجیت ما یؤدی الیه رأی و نظر ایشون برای خودش حجت، لعدم اختصاص این مدارک ادله مدارک، ادله مدارک احکام. مدارک احکام چیه؟ ظاهر کتاب، ظاهر سنت، خبر واحد، خبر فقه، خبر عد، اینا مدارک احکامن. ادله مدارک چیه؟ بنای عقلا، سیره، چیزای دیگه. لعدم اختصاص این ادله مدارک بالمتصف بالاجتهاد المطلق، ضرورت این که بنای عقلا که از ادله مدارک احکام، مدارک احکام ظواهر کتاب و سنت، دلیل حجت ظواهر کیه؟ بنای عقلا دیگه، بنای عقلا بر حجیت ظواهر مطلقا، برای همه کرد مجتهد مطلق باشه، متجزی باشه. و کذا ما دل على حجیت خبر واحد، دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ بنای عقلا، سیره، از کن آیات، روایات، آیه نبأ، آیه سؤال فسأل اهل الذکر، قبلا آیه نفر، اونا دیگه. میگه ما دل بر حجیت خبر واحد، بنای عقلا، سیره، آیه، حدیث، اینا هم اختصاص به مجتهد مطلق نداریم. اون ادله میگن خبر واحد ثقه عد حجت بر همه کس، چه مجتهد مطلق باشه چه مجتهد متجزی باشه. غایته تقییده به ما اذا تمکنه من دفع معارضاته کما هو المرد، بله نهایت امر اینه که خبر واحد حجت برای همه کس، اما اون کسی که فاضل، عالم، ارزه و توانایی این را داره که معارضات این خبر را هم بشناسه و دفع کنه، که معارضی پیدا کرد این خبر، اون معارض بشناسه، بعدم در مقام علاج تعارض بر بیاد، یا اون معارض رو دفعش کنه، یا بالاخره که دفع نتونست بکنه جمع تخییر یا ترجیح یک کاری باید بکنه دیگه. خب این البته این باید باشه. خب این کار رو مجتهد متجزی هم میتونه بکنه دیگه. عرضه این رو داره که معارض این خبر واحد رو بشناسه و دفعش بکنه دیگه. غایته نهایت ام تقییده، تقیید این ما دل علا حجیت خبر واحده به ما اذا تمکنه من دفع معارضاتی. مفروض هم اتفاقا همینه دیگه. فرض اینه که مجتهد مجتهدی که درست متجزی هم ملا معارضا رو میشناسه، دفع هم میتونه بکنه دیگه. اگه معارضا نشناسه نتونه دفع بکنه کسی مجتهد نیست که. فرض اینه که مجتهد این عرضه رو داره، خب اگه داره برش حجت دیگه. خبر واحد طبق ادله حجیتش مطلقا حجته للمجتهد المطلق والمجتهد المتجزی. لكل من يتمكن از اینکه این از این خبر استفاده و استظهار بکنه و يتمكن که معارض این خبر را هم دفع کنه. از ثالث فی جواز رجوع غیر متصف به اجتهاد متجزی، این مقلد آمین جایز رجوع کنه الیه به این مجتهد متجزی فی کل مسئلت اجتهد فیها. از کنم در مسئله صلات و محور صلاتیشون مجتهده، اون دیگر مجتهد نیست، یا آمی محضه یا فاضل غیر مجتهده. آیا میشه ایشون رجوع کنه به این آقای متجزی در مسئلهی که متجزی در اون مسئله اجتهاد کرده، در صلات، در زکات، در صوم؟ یعنی اینم محل اشکاله. چرا؟ وجه اشکال این من اول وجه جواز رجوعه، اون من بعدی وجه عدم جواز رجوعه. من انهو از اینکه رجوع غیر متصف آمین به این آقای متصف، این از باب رجوع جاهل به عالم دیگه. ایشون در صلات عالمه، اون یکی جاهله. خب رجوع جاهل به عالم تقلید همینه دیگه، بس میشه تقلید بکنه. فتعمه پس شامل میشود این شخص را که جاهل است رجوع به این عالم میکنه ادله جواز تقلید، که یا شامل میشه این آقای عالم را که مجتهد متجزیه، ادله ای که میگه تقلید مجتهد و عالم جایزه، اینم که عالم خب شامل میشه. و من بیان عدم جواز رجوع، و من دعوا عدم اطلاق فیها در ادله جواز تقلید. ادله جواز تقلید دو دستن که بعدن میاد در بحث بعدی فصلون فی تقلید. یک دسته ادله لفظیان، یک ادم ادله لبیان. میگه اطلاق در ادله جواز تقلید ادله لفظیه، مثل آیه نفر فسألو اهل الذکر، آیه سؤال و ذکر، اینا اطلاق نداره. آیه نفر میگه که میشه جاهل رجوع به عالم بکنه، اما اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، هر عالم ولو مجتهد متجزی اطلاق نداره، عموم نداره. فسألو اهل الذکر در مقام بیان اینه که آدمی که جاهله میتونه از آدم عالم سوال بکنه، رجوع به عالم بکنه فی الجمله، اما حالا عالم هر عالم باشه، مطلق باشه، متجزی اطلاق و عموم نداره. و اما ادله لبیه، خب ادله لبیه هم که لبی لفظی که نیست که، قدر متیقنش باید بگیری، قدر متیقن مشتهد مطلقه. و عدم احراز اینکه بنای عقلا یا سیره متشرعه بر رجوع به مثل این متصف به اجتهاد متجزی هم باشه نیز، یعنی ما احراز نکردیم که بنای عقلا و سیره متشرعه در تقلید که از ادله لبیان دیگه اینا شامل بشن حتی تقلید مجتهد متجزی را، نه قد متیقا مجتهد مطلقه. احراز نکردیم این که بنای عقلا که از ادله لبیه جواز تقلیده و سیره متشرعه که از ادله لبیه جواز تقلیده، احراز نکردیم این دوتا قائم شده باشند بر رجوع به مثل این آقا مجتهدم نیز که مجتهد متجزیه، نه احراز نکردیم. قدم متیقا مجتهد مطلق رو اینو میگم. و ستعرفو انشاء الله تعالی ما هو قضیت الادله. حالا مقتضای ادله جواز تقلید چیه؟ ادله لفظیش عموم داره نداره، اطلاق داره نداره، لبی آیا مجتهد متجزی میگیره یا نه میگه، این باشه طلبتون در فصل بعدی که فصل تقلیده اونجا میگیم. و ستعرف انشاءالله تعالی اونی که مقتضای ادله جواز تقلیده که از ادله چی در میاد بعدن میگیم. و اما جواز و حکومتی، آیا جایز حکومت و قضاوت این مجتهد متجزی؟ و نفوذ و فصل خصومتی، فاشکل این مشکل تره، تقلیدش آسان تره تا مسئله قضاوت و فصل خصومت، این مشکل تره، چون در فصل خصومت عرف احکامنا و امثال این مسائل هست. نعم لا یبعد نفوذ حکومت و فصل خصومتش فیما اذا عرف جملتن معتدن بها و اجتهد فیها، بلکه یک دسته از احکام ریشون در حقیقت شناسایی بکنه و در اون یه دسته از احکام هم مجتهد شده باشه، عرفان استدلالی اجتهادی فقاهتی، میشه اون جمله مقبوله عمر ابن حنزله عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، اینم بگیره، چون اینم صادق عرفن که عرف احکامنا. اذا عرف جملتن معتدن بها وجتهد فیها بهش یسه ان یقال فی حقی عرفن، یسه چی؟ ان یقال انهو ممن عرف احکامهم، کما مر در مجتهد مطلقی که المنصد علیه باب العلم والعلمی فی موضب الاحکام، اینجا لایب اود که حکمیشون قضاوتیشون نافذ باشه، چون عنوان عرف احکامنا برش صادقه، خصوصا اگه او احکامی که عرفه در محور قضا باشه، این کتاب قضا رو خوب خونده و حلاجی کرده، خوبم توش کار کرده و تحقیق کرده، سیما بنابر مبنای آی جواهر که اصلا میگه اجتهاد در نفوذ قضا شرط نیست، حتی قاضی منصوب از قبل ولی امر اگر عامی باشه مقلد باشه اما مسئله دانه مسائل قضا رو خوب بلده دیگه، کی مدعی کی منکر، مدعی چیکار باید بکنه، منکر چیکار باید بکنه، اینا این قضاش میگه نافذه و اشکال نداره. الان بسیاری از قضات خودمون خب اینها نه مجتهد مطلقن نه مجتهد متجزین، الا اینکه قاضی منصوبن قضاشون نافذه، مسائل و احکام قضا رو بلدن، یا بالفعل بلدن یا با مراجعه مختصر به تحریر حضرت امام قدس سره یا رساله عملیه میفهمند. فصل لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیه فی الجمله ولیشترط فیه علوم الادبی اذ ورد الشرع به لفظ العربی. علوم عربیه فل جمله لازم است که از اول تا آخر صرف رو بلد باشه، اول تا آخر نحو رو بلد باشه، همه لغات سنگین و مشکل رو از دم نه، اون مقداری که اجتهاد و استنباط متوقف باشه بر معرفت اون مقدار، معرفت اون مقدار کافیه دیگه. ولو ببینید به ان یقدره علا معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسئله، قدرت داره بر شناختن اون مقداری که مبتنیست بر اون مقدار اجتهاد در این مسئلهی که میخواد اجتهاد بکنه، به رجوع الا ما دوونه فیه. الان ممکنه حضور و ذهن نداشته باشه، رجوع میکنه به اون کتابی که دوونه اون مقدار در اون کتاب. عربی آسان امثال این چیزایی که خب جان مقدمات میفهمه قصه چی چی هست. باز احتیاج در اجتهاد به معرفت تفسیر، علم تفسیر. کذالک فی الجمله ولو به ان یقدر. خب ایشون 400-500 آیه است که مربوط به احکامه، با مراجعه به تفاصیلی که آیون نوشتن میتونه از این آیه فضل داره، مایه داره که از این آیه با حفظ موازین تفسیری حکم الهی رو استنباط بکنه. کافیه، لزوم نداره که حتما یه مفسر خبیر متزلعی باشه. و عمدتو ما یحتاج الیه هو علم الاصول، عمده چیزی که اجتهاد به اون نیاز داره علم اصوله، اصول الفقه میگن دیگه. چرا؟ چون هر مسئله از مسائل فقهی که شما توش وارد میشی معمولا دیگه یا مبتنی بر یک مسئله اصولیه یا مبتنی بر چندین قاعده اصولیه، که اون مسائل و اون قواعد یا در علم اصول جداگانه تدوین شدن، معالم معالم قوانین اصول مزفر کفایه رسائل امثالش، یا نه مسئله فقهی که وارد میشه مبتنی بر یک مقدمه و قاعده اصولیه که اون قاعده اصولی مقدمتن در طی مباحث خود فقه مطرح شده. قدیمن علم اصول را جداگانه نمی نوشتن، این معالم هم اصول نبود، معالم الفقه مال صاحب معالم، معالم الفقه مبود دوره فقه. و این مقدار از معالم که الان جدا کردند و افراز کردند با عنوان یک کتاب از کتب اصولیش در آوردن، این کار بعدی هاست. این معالم معالم الفقه بوده، لذا اول معالم میگه الفقه، تعریف فقه رو میکنه، هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ادلته تفصیلیه، الا که این مقدار از اصول رو به عنوان مقدمه فقه تو خود کتاب فقه نوشته و گنجنده. قدیما اینجور رسم بوده. پس عمده چیزی، عمده علمی که اجتهاد و فقاهت به اون نیازمند اصوله. کذا اصول الفقه و رجال و ما به یعرف الاستدلال ضرورت انه چنین است، ما من مسئلت الا و یحتاج فی استنباط حکم این مسئله الا قاعده یا قواعدی، که یه قاعده یا دو قاعده سه قاعده که برهنه علیها فی الاصول، برهان اقامه شد بر اون قاعده یا قواعد در علم اصول جداگانه کفایه رسائل چیزی، یا برهان اقامه شد بر اون قاعده یا قواعد مقدمتن در خود مسئله فرعیه، کما اینکه این کار طریقه اخباریینه و بعضی از اصولی هم قدیما هم این کار رو میکردن. اصول اینقدرها عریض و طویل نبوده، یه سلسله قواعد اصولی به عنوان مقدمه فقه کنار همون مسائل فقهی مطرح میکردن دیگه، روش بحث میکردن. الا اینکه در اصل اخیر خب دامنش خیلی طولانی و گسترده شد به گونه ای که چه بسا انسان عمری در اصول کار میکنه که مقدمه فقه، بعد که دیگه به فقه میرسه مجالی برای کار کردن نداره یا حال نداره. امام قدس سره در همین جای الرسائل ملاحظه کنید که اجتهاد چه مقدار علوم میخواد، یکیش اصول، یکی چه، اونجا خیلی چون دیگه ایشون خبیر بود و آگاه به همه ی اوضاع و احوال، متاسفه و متاثر از این که چرا اینقدر باید انسان تو بعضی مسائل و مقدمات کارهای بیفایده بکنه. بعد میگه لابد که انسان اون مقدار که نیازه تو اون مقدار کار بکنه از اصول یا علوم مقدمات علوم پایه، بعد عمده وقتش رو در فقه هزینه کنه و خرج کنه و صرف کنه. حالا مراجعه فهم تعبیر ایشون هست. و این و تدوین، این واو واو استینافه، این دفع دخل چیزی نداره. اخباری ها ببینید آمدن اصول رو در ضمن و کنار و دامن فقه مطرح کردن، نه جدا. خب از یه جهت کار خوبی کردن که نگذاشتن خیلی عریض و طویل بشه، گفتن خب فقه اصول مقدمه فقه، هر مسئله فقهی که توش میریم اگه نیاز به اصول داره همونجا اصولش مطرح میکنیم دیگه، کار خوبی است واقعا. الا اینکه اونا شاید گمان کردن که تدوین، پس چرا با اصولی مخالفن؟ کنه اینجور دیگه با مشتهد میگه لعل خیال کنن که تدوین علم اصول منفصل و جدا از فقه این بدعته. حالا اگه بندگان خدا این خیال کرده باشن که ایشون میگه تدوین علم اصول جداگانه که بدعت نمیشه، اصول یا بدعت یا بدعت نیست. اگه بدعت نیست خب متصلم باشه بدعت نیست، منفصلم باشه بدعت نیست. اگه بدعته خب متصلم که توی اخباری ذکر میکنه خب بدعت دیگه، منفصلم که اصولی این کارو کرده اونم. و تدوین و تلک القواعد المحتاج الیها و تدوینش علاهده لا یوجب کونها بدعه. اگر نه اخباری بگه این در صدر اسلام در زمان معصومین کفایه نبود، رسائل نبود، اصول مزفر نبود، معالم نبود، اینا اون زمان چون نبودن حالا پیدا شدن پس این بدعته دیگه، میگه این چه حرفیه. و عدم و تدوین این قواعد در زمان معصومین علیهم السلام لا یوجب ذلک، ای لا یوجب کونها بدعه و الا کان تدوین الفقه، خوشعلوم هم نبود، مکاسب هم نبود، جواهر هم نبود، ریاض هم نبود، این هم نبودن، دروس هم نبود، و الا کان تدوین فقه و نه و صرف، این باید بدعت باشه. و بالجمله لا محیث لأحد فی استنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها لا محیث الا الرجوع به علوم پایه، الا الرجوع الى ما بنا الى ما بنی علیه فی المسائل الاصولیه، مگر به اونی که مبنی شد این ادله چه و اینها فقه اینها علیه بر او در مسائل اصولیه، یا الا ما بنا علیه، این بهتر بنیت نیست، مگر رجوع کنه مجتهد به اونی که بنا علیه، بنا گذاشت بر او در مسائل اصولی. یا آقای فقیه در هر مسئله اگه بخواد اجتهاد بکنه باید حتما چی؟ این اجتهادش مبتنی کنه بر اون پایه و نظریه‌ای که در اصول اختیار کرده، الا ما بنا علیه فی المثال اصول، و بدونی لا یکادو اتمکن من استنباط و اجتهاد، از استنباط اجتهاد متمکن نیست. مجتهدن کن او اخباری، اخباری هم باشه نمیتونه، اصولی هم باشه نمیتونه دیگه، بالاخره اجتهاد به استنباط علوم پایه رو میخواد، اخباری اصولی فرق نمی. نه یختلف احتیاج به مسائل اصولیه به حسب اختلاف مسائل ازمنه و اشخاص. خود در صدر اسلام زمان حضور معصوم علیه السلام اونجا هم اجمالاً اجتهاد بوده، اما چون حضور معصوم بوده سلام الله علیه نیاز نبود این همه علوم پایه را آدم ببینه و بعد اجتهاد بکنه. و زمانهای بعد مشکل تر شد. یختلف احتیاج به مسائل اصولی به حسب اختلاف مسائل فقهی. بعضی مسائل فقهی خیلی نیاز به اصول نداره، بعضی واقعا نیاز به اصول داره. نماز در دار غصبی باطله یا نه، عمدن جهلن، این نیاز به اون مسئله شما همون نه، این حرفا داره دیگه. اگه کسی اول وقت تو مسجد آمد و دید فرش مسجد نجس یا خود مسجد نجس، میخواد نماز ظهرم بخونه، اگه ترک ازاله کرد نماز او خونده صحیح یا باطله، امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا نه، او باید اونجا رو صاف کنه دیگه. و ازمنه و اشخاص، ضرورت خفت معونت الاجتهاد فی الصدر الاول، در صدر اول اسلام معونه و هزینه اجتهاد خیلی خفیف و سبک بود، کم بوده. و عدم حاجت اجتهاد الی کثیر مما یحتاج الیه در ازمنه لاحقه، مما لا یکاد و یحقق و یختار عادتا الا به رجوع الی ما دون فیه من کتب الاصولیه. احتیاج نیست به کثیری از اونهایی که احتیاج به اونهاست در ازمنه لاحقه، مما از اون چیزایی که لا یکاد و یحقق، مفت و ساده، آسون و مجان، اینا محقق نمیشن، دست نمیان. و لا یکاد و یختار، مفت و مجان، ساده، آسون، اختیار نمیشن عادتا، مگر جون بکنه انسان و رجوع کنه به اونی که مدون شد فیه در او از کتب اصولیه. باید رجوع کنه به کتب اصولیه، بینه در این مسئله اونی که مدون شد چیه، عامی داره خاصی داره، خاصشم متصله، خاص متصل اجمال داره، اجمالش هم اجمال مفهومیه، یا خاص منفصل اجمال داره مفهومیه. چی کار باید بکنه؟ حتما باید رجوع کنه به کفایه یا اصول، غیر از این نمیشه. فصل اتفقت کلمتو علی تخطئه فی العقلیات، در عقلیات مسائل عقلی کلمه مسلمین من الامامیه و شیعه و العامه و اهل سنه متفقه، که در امور عقلی و مسائل عقلی همهشون مخطئه هستن. عقل در مسائل عقلی قد یصیب به واقع میرسه و قد یخطئ به واقع نمیرسه. عقل در حدوث عالم، قدم عالم، گاه قائل به حدوث زمانی میشه، گاهی نقل میگه حدوث زمانی درست نیست، حدوث ذاتیه و قدم زمانیه. خب قد یصیب قد یخطئ. و هاکذا در علت احتیاج ممکن به علت، اینجا چندین قول است عند العقلا عند الحکما. مشیا میگه ملاک احتیاج امکان ذاتیه چون ممکن محتاج. آقای فرض کن که متکلم میگه ملاک احتیاج حدوثه چون حادثه محتاجه، ولذا میگه اگر حدوث پیدا کرد دیگه نیازی به علت نداره، ولذا میگه علت محدثه لازمه که مبقیه هم باشه. مولا صدرا میگه علت احتیاج فقر وجودیه، وجود ممکن ربط محضه، این امکان، نه امکان ذاتی، امکان ماهوی، نه امکان وجودی، امکان فقری. خب هر کسی یه چیزی میگه. اینجا عقول قد تصیب و قد تخته، هم در عقلیات مستقل غیر مرتبط به فقه، هم در عقلیاتی که تو فقه و اصول مطرحه. آیا امر به چیز امر و نهی میشه با هم جمع بشن یا نه؟ اینم مسئله عقلی، اما عقلیه که به اصول ارتباط داره. اینجا هم گای عقل انسان یخت گای یوسی. پس اتفقت الکلمه ای کلمت المسلمین من العامت والخاصه علی تخطئه، که مخطئه هستن در عقلیات. وقتلفت در بعد این نسخه که در وقتلفه داره، وقتلفه، ولی خب وقتلفت تو نسخه مرحوم میرزای شیخ عبدالحسین رشدی اعلی الله مقامه، اون شرح کفایهشون که مزجی متن شر با هم، اونجا اختلافات ظاهر بود، اختلافات باشه. اختلافات نه کلمه مسلمین در شرعیات. اینجا نحنو امامیه شیعه مخطئه هستیم، ولی برادران اهل سنتمون اینا مصوبه هستن. فقال اصحابنا به تخطئه فیها در شرعیات هم نیز. یعنی چه؟ یعنی گفتن در محور شرع و فروع فقهیه هم شارع مقدس، ذات مقدس متعال، یه سلسله احکام و قوانین و مقررات واقعی داره، خودش رزرو کرده لوح محفوظ. بعد مجتهد با چراغ اجتهادش، چراغ اجتهاد دست، چراغ قوه اجتهاد دستشه، و لابلای کتب، صفحات، اوراق میگرده کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، که او احکام خدا رو پیدا کنه. حلیت، حرمت، وجوب، استحباب، کراهت. خب گاهی اجتهاد ایشون مصیبه پیدا میکنه، میرسه به حلیت کذا در واقع حلال، به حرمت کذا در واقع حرام. گاهی اینا یخته، میرسه به حرمت صلات جمعه در اصل غیبت، با اینکه در واقع واجبه. از این فقال اصحابنا به تخت افی هایزن. این واو ات تفسیره و تخت یعنی چی؟ و ان لهو تبارک و تعالی، کمان که در عقلیات عقل یه سلسله احکام واقعی داره، من عاقل گاهی به اون میرسم گاهی به اون نمیرسم. در شرعیاتم شارع احکام رزرو کرده، آماده، نقد، دستبندی شده داره، من متشرع مجتهد گاهی میرسم بهش گاهی نمیرسم. و ان له تبارک و تعالی فی کل مسئلت حکمون. اینجا نوشته حکمون، زارن حکمنه، چون اسم مؤخر انه میشه، اسم مؤخر انه. و ان له فی کل مسئله حکمن یعدی الیه الاجتهاد تارتن میشه مصیب، و الی غیری اخرى میشه مخط خطاب. و قال مخالفون به تصویب، اونا گفتن، اون برادران گفتن نه ما مصوبه ایم. یعنی چه مصوبه؟ یعنی شارع مقدس، ذات مقدس متعال به عدد معالمه، به عدد آراء مجتهدین احکام داره که دل همه به دست میاد. فرض کن در صلات جمعه یکی میگه وجوب، اتمن داره همین، یکی میگه حرمت در غیبت کبرا، یکی میگه استحباب، یکی میگه کراهت، یکی میگه وجوب تخییریه مخیری، یکی میگه تعینیه. میگه به عدد این آرا و انظاری که فقها مجتهدین در صلات جمعه دارن، خدا هم طبق همین عدد و آمار احکام ده. این هم وجوبش حکم الله، هم حرمتش، هم استحبابش، هم کراهتش، هم تخییر، هم تعیین. حالا این تصویب اجمالا اینه، بعد میاد و تصویب رو سه شاخه میکنه، که بعضی از شاخه‌های تصویب ثبوتاً ممکنه، امکان عقلی داره، اما اجماع بر بطلانشه. بعضی هم ثبوتاً محال، استحاله عقلی داره، که الان میخونیم اینا رو خوندید البته. و ان له تعالی احکاماً به عدد آراء مجتهدین، فما یعدی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی. هر چه که اجتهاد بنده یا شما به او منتهی شد همون حکم خداست دیگه. ولا یخفا. حالا اینجا میخواد تصویب تقسیم کنه. انه لا یکاد یعقل الاجتهاد فی حکم المسئله الا اذا کان لها حکم واقعا. ببینید اجتهاد در مسئله این یعنی چی؟ اجتهاد در مسئله، از این کلمه شما میفهمید که قضیه از چه قراره. یعنی شارع مقدس، ذات مقدس متعال احکامی داره رزرو کرده، از پیش ساخته، آماده، جعل شده، دستبندی معین، مشخص، مقرر. شما اجتهاد کوشش دیگه، این چراغ قوه یا نه اون چراغ خیلی قوی، اجتهاد دست شماست. لابلای اوراق و کتب و صفحات و سطور میگردی. چرا میگردی؟ چرا تلاش؟ اجتهاد تلاش دیگه. چرا تلاش میکنی؟ تا اون گم شده که حکم خداست پیداش کنی. پس اینکه اجتهاد اگه مناش اینه، نتیجه اینه که خدا باید احکامی داشته باشه پیشا پیش قبل از اجتهاد بنده و شما، که من و شما با اجتهاد و تلاش نهایی وسیع گسترده عمیقمون بریم به سراغ اونا رو پیدا کنیم، که گاهی پیدا میکنیم گاهی پیدا نمیکنیم. ببینید لا یخفا، لا یکاد و یعقل اجتهاد در حکم مسئله مگر زمانی که باشد برای مسئله حکم واقعا، که شما در حکمش اجتهاد بکنی که پیداش کنی. حتی صار المجتهد به صدد استنباطی، که مجتهد در صدد استنباط اون حکم در بیاد، بر بیاد از ادله اون حکم، و صار مجتهد به صدد تعیین اون حکم به حسب ادله اون حکم ظاهرا دیگه. باید اینجور باشه دیگه. شما میگه اجتهاد استنباط. استنباط چیه لغتا؟ استخراج ما. چایی رو میکنی، آبی ته چاه، دلوی رو میندازی پایین، یا کندوکاوی میکنی که از اونجا آب رو بکشی بیرون دیگه. اجتهاد هم در واقع همینه. آب حیات روحتون احکام خداست، و شما یه مجتهد در واقع حفاری، چاهکنی، قنات زنی. خب این چاه را که چاه اجتهاده میکنی که چرا؟ تا از اون عمق چاه او احکام رو که آب حیات روح بکشی بیرون، بیری بالا دیگه. فلوکانه. حالا اگه اجتهاد اینه، تصویبی که مخالفی میگن یعنی چی؟ دقت کنید، من از خواهی توضیح بدم. پس اجتهاد یعنی این، و نتیجه این شد با این معنا که باید پیش از اجتهاد حکمی باشه که شما با اجتهاد بری از ته چاه عرق بریزی، زحمت بکشی، خسته بشی تا اون حکمه رو بکشی بری بیرون دیگه. چون استنباط حکم واقعا شبیه استنباط آب از عمق هزار متری چاه دیگه، کار سنگین، کار مشکل. بنابراین مصوبه که تصویب میگن یعنی چی؟ آیا منظورشون اینه که خدا قبل از اجتهاد احکامی دارد، ولی چی؟ به عدد آراء مجتهدین. اینو خدا علام الغیوبه، میدونه که 100 تا 50 تا 40 تا مجتهد الان هست، و میدونه که اینها هر کدام یه نظری دارن، 10 تا 10 تا فتوا دارن مخالفم. خدا پیشا پیش به عدد این 10 فتوا و 10 رأی 10 تا حکم جعل کرده. هم وجوب صلات جمعه، چون میدونه که یکی فتوای وجوب میده، هم حرمت، هم استحباب، هم کراهت، هم تخییر، هم تعیین، 6 تا. اگه منظور اینه، بعد ایشون آخو میگه خب این عقلا محال نیست، محال عقلی نیست، البته امکان ثبوتی داره، اما اجماع ضرورت اخبار داریم که این باطله. چرا باطله؟ چون اجماع ضرورت داریم که هر مسئله یک حکم الهی بیشتر نداره. صلاة جمعه یا واجبه یا حرام، نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه، هم مستحب هم مکروه هم تعیین هم تأخیر. این مسلمه که هر مسئله یک حکم بیشتر نداره، که یشترک فیه چی؟ الجاهل والعالم، المجتهد والمقلد، المتجزی المطلق، الابیض الاسود. خب اینجوری دیگه، پس این که بگیم به عدد آراء مجتهدین خدا پیشا پیش احکامی جعل میکنه، چون میدونه که اینا هر کدام یه فتوایی میدن، این عقلا محال نیست، لکن نقلا اجماع بر بطلانشه. اما اگه نه، منظور از تصویب این باشه که خدا قبل از اجتهاد دست به کار نمیشه، اصلا حکمی قبل از اجتهاد جعل نمیکنه، چه میکنه؟ پس ثبت میکنه مقارن همزمان با اجتهاد مجتهدین، به تعداد همون اجتهادا حکم جعل میکنه. این یکی فتوا داد به وجوب صلات جمعه، خدا میگه خب همین حکم اللهه. اون یکی فتوا داد به حرمت خدا، خب اینم حکم اللهه. او فتوا به کراهت، اینم حکم اللهه، که بعد از اجتهاد نه قبل، خدا به تعداد افراد مجتهدین همزمان و بعد از اجتهاد اینها احکام ده. از این میشه چی؟ این تصویب باطله، این محال عقلیه. چرا؟ چون اگر اجتهاد معنیش اینه من تلاش کنم، عرق بریزم، به زحمت بندازم خودمو که گم شده رو پیدا کنم، حکمی را که خدا داره اجتهاد کنم که پیداش کنم. اگر نه، من میدونم که هرچه من بگم خدا همون امضا میکنه، این اجتهاد نیست که، این اجتهاد نیست که، بنابراین این باطل. فلو کان غرض المخالفین من التصویب هو الالتزام به انشاء احکام فی الواقع به عدد الآراء، به ان تکون احکام معدا الیه الاجتهادات احکاما واقعیه کماهیه ظاهریه، که قبل از اجتهاد خدا احکامی رو جل کرده و گذاشته اون بالا، بعد حالا که آیون اجتهاد میکنن، ده نفرن، ده تا اجتهاد، معدای اجتهاد این ده نفر همون ده حکمیست که خدا پیشا پیش جل کرده، که اون هم احکام واقعی هم ظاهریه. واقعی است که خدا جل کرده، ظاهری چون اجتهاد بهش معدی شده. فهوه و ان کان خطئا من جهت تواتر اخبار و اجماع اصحاب الاخیار، بر اینکه له تبارک و تعالی فی کل واقعت حکما، خدا که این رقم که نمیشه باشه، که در هر واقعه یه دستور بیشتر نداره، که یشترک فیه الکل عالم جاهل، الا انهو غیر محال، نه محال نیست اقلا. ولو کان غرض مخالفین از این تصویب، این دومی الالتزام به انشاء الاحکام علا وفق آراء الاعلام بعد الاجتهاد، اونجا بفرمایید که التزام به انشاء قبل الاجتهاد، این قرینه اونجاست، که بعد از اجتهاد تازه خدا دست به کار میشه، صبر میکنه که اینا چی میگن، تا اینا چیزی نگن خودم حکم جل نمی کنه. این فهوه، این مطلب، این تصویب، مما لا یکاد و یعقل، محال عقلیه. فکیفه یتفحص اما لا یکون له عین ولا اثر او یستظهر من الآیه او الخبر. اجتهاد فحصه که چراغ بگیره مجتهد، ای کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، وسائل، جواهر، تهذیب، استبصار، اینا رو بگرده، اونو پیدا کنه. خب اگه حکمی خدا نداره قبل از اجتهاد، دیگه مجتهد دنبال چی میگرده؟ از چی تفحص میکنه؟ اما یتفحص و فیما یجتهد و یستنبه و بمه یعدی اجتهاده. این دیگه نمیشه که چی نمیخواد از خبر استظهار بکنه، نه از لابلای ظهور خبر بکشه بره بیرون. و چیزی نیست که خدا چیزی جعل نکرده تا ایشون استظهار بکنه. خدا منتظره که ایشون چه فرمایشی میکنه که فورا مهر امضا و مهر تایید بهش بزنه که همین فرمایش شما حکم منه. فکیفه یتفحص آی مجتهد از چیزی که لا یکونو برای اون چیز عینی و نه اثری قبل از اجتهاد، و کیفه یستظهر یا یستظهر از آیه اون چیز یا خبر چیزی وجود نداره الا این تصویب قسم دیگر هست. خب آیون رو پانشن تا ما تکلیفمون روشن بشه. اینا بعد از ظهر حاضرید که ما بخونیم این دو سه روزه رو که تمامش کنیم؟